زیارس ساعت 8 جلوی در هتل حاضر بود. همان شکلی که بیژن توصیف کرده بود. چارشونه، سیبیلای دم سموری که نصف صورتشو گرفته، اما جنتلمن. هنوز لهجه کردی داشت. به جای دست دادن آدم را بغل میکرد. بوی خوبی هم میداد. را بیفتیم شاب خان. الان اگه بزنیم به جاده ظهر رسیدیم شارکو به امید خدا. صبر کردن تا ظهر برای کسی که 30 سال انتظار کشیده سخت نیست. زیاد در عقب ماشین را برای تورنج باز کرد و گفت بفرمایید خانم. بیژن راست می گفت. زیاد جنتلمن بود. سر حال بودم. هوای تازه صبح از پنجره ماشین مستقیم به پوست صورتم می خورد. دیگر لازم نبود خودش را از لای آن همه پیله‌های سیاه و سفید رد کند. حس می کردم چیزی درونم جوانه زده و خودش را از دل آن زمین سوخته بالا می کشند. چیزی که امید به زندگی برایم برمغان می آورد. دیشب سر میز رستوران از تورنج پرسیدم. شما روانشناسا می دونین چی میشه که آدم ها عاشق می شن؟ شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت اینو از روانشناسا نباید بپرسی. باید از اونایی بپرسی که عاشقی بلدن. تو بلدی؟ یاد میگیرم. زود یاد میگیرم. دست تورنج را نگاه کردم. سفید بود و زیر پوستش چند رگ ظریف آبی به این سو و آن سو دویده بود. زیا ماشین را وسط یک اتوبان بزرگ انداخت و با سرعت به سمت شارکو رفت. انگار آتش او برای پیدا کردن کمال از تورنج هم تندتر است. از پنجره ماشین دریا را می دیدم. پر از قایق‌های کوچک و بزرگ که روی آب بالا و پایین می شدند. صبح شده بود که تورنج بیدار شد. وسط آن زیر زمین نمور. هنوز زانوهایش را میان بازوهایش گرفته بود. زیر زمین فقط یک پنجره داشت قد کف دست که از آن استوانه از نور به زمین می خورد. گرد و غبار در استوانه نور می رخصید. انگار که آمدن تورنج را جشن گرفته باشند. بلند شد و کنار پنجره رفت. فقط دریا را می دید. کمی بعد کمال را دید که تور ماهیگیریش را روی شانه‌اش گذاشته و به سمت قایق سبز کنار آب می رود. با همان دمپایی های پلاستیکی. هرچه صبر کرد ماه‌دخت نیامد. گرسنه بود. بوی زیرزمین حالش را به هم می زد. دوست داشت هرچه را روز قبل دیده بالا بیاورد. زیرزمین بوی سیر و ماهی می داد. یک دیوار آن با سیرهای دار زده پوشیده شده بود. حس می کرد همه آنها چشم دارند و او را تماشا می کنند. سرش را به سمت پنجره چرخاند تا سیرها را نبیند. دلش مالش می رفت. ماما واسم نون سابیده درست می کنی؟ چه اسم مضحکی؟ نون سابیده. نوشین همیشه نصف یک نان تافتون را توی بشقاب پهن می کرد. یک گوجه قرمز و رسیده را روی آن می سابید تا له شود. بعد هم نعنا و نمک و زیتون. نان را لوله می کرد و می داد دست تورنج. اینم نون سابیده واسه تورنج. تورنج آنقدر صبر کرد تا آفتاب از سمت دشت سبز رسید پشت پنجره زیر زمین. حالا غیر از کمال خورشید هم می دانست که تورنج ته این زیر زمین زندانی است. واقعا زندانی شده؟ به همین راحتی؟ چرا؟ خورشید تا نیمه در آب مدیترانه فرو رفت. صدای لخلخ سنگین دمپایی ها را پشت در زندانش شنید. کمال در را باز کرد و با یک بشقاب ماهی آب پس شده داخل شد. زانو زد و توی صورت تورنج خندید. دهانش مثل قایق باز شد. تو نباید از من بترسی. کاری باید ندارم. بچه خوبی باش تا بگم نادر بیاد. پاکت زرده دست منه. همه زندگی دست منه. دختر خوبی باش تا بگم بیاد دنبالت. باشه؟
تورنج
زیر چشمی نگاهش کرد و پرسید: ماهدخت؟ ماهدخت کجاست؟
کمال ترش کرد: ماهدخت نیست دیگه، مرد. دیگه هم نمیخوام اسمش رو بیاری.
سگرمه هایش را باز کرد، خندید و دستش را روی گردن دخترک رقصاند. ترنج چندشش شد و خودش را جمع کرد و به زور خواست از او دور شود. اما دست کمال دور کمرش حلقه شد و او را به طرف خودش آورد. سبیل های کمال را روی گردنش حس می کرد، مثل تیغ های کاکتوس. ترنج ترسیده بود. دیگر طاقت نیاورد. بازوی کمال را لای دندانهایش گذاشت و گاز گرفت. کمال فریاد زد و یک کشیده خواباند زیر گوش ترنج. مثل سنج صدا داد. با دمپایش لگد زد به بشقاب ماهی پخته و رفت بیرون. خورشید سرش را کامل زیر آب برد تا چیزی نبیند و یک کف دست پنجره را نارنجی کرد. پنجره های کافه نانا کوچک بودند. پشت همان میز گرد همیشگی نشسته بودم. تنها. پونه یک جایی وسط ادینبورگ تنهایی تمرین عکاسی می کرد و تمرین رهایی. خودش این اسم را انتخاب کرده. تمرین رهایی. اما برای من فقط یک ریاضت بی رسالت بود. برایم نوشته بود که پنجره‌های آپارتمان شماره 9 کوچکند. اما منظره‌ای که در قابش می‌افتد خیلی بزرگ است. مثل اینکه تمام دریا را در یک فریم جا دادند. برایش نوشتم: من اینجا کبود شدم. بازندم و به باختنم افتخار می‌کنم. برایش نوشتم که فاصله با مزاجم سازگار نیست. دوام نیاورد و بعد از یک ماه بیخبر به تهران برگشت. ساعت 4 صبح زنگ زد و گفت: پس تو کی میای منو از پیرمرد خواستگاری کنی؟ نفسم برگشت. انگار یکی دمم را گرفت و انداخت وسط تنگ آب، شاد و شنگول. زیا شنگول بود و زیر لب آهنگ کردی زمزمه میکرد. چند روز بود که در آن زیرزمین زندانی شده. ترنج با خودش گفت: کاش هر روز یکی از آن سیرهای دارزده را جدا کرده بود. همانها از شر تناب دور گردنشان خلاص می شدند و هم او می توانست با شمردنشان حساب روزهای رفته را نگه دارد. سر شام نوشین با ذوق به خلبان گفت: امروز با خانم آشنا حرف زدم. خیلی از ترنج راضی بود. می گفت همه جدول ضرب و حفظه. جمع و تفریقش هم خیلی خوبه. خلبان ذوق کرد و ترنج را روی پایش نشاند. بعد هر دوتا لپش را بوسید. این دختر تکه، همین یه دونه است. ترنج فکر کرد کاش همانطور که روی پای خلبان نشسته بود با او تا بصره می رفت. هر شب کمال هیکل نتراشیده‌اش را به زیر زمین می رساند، یک ظرف ماهی پخته جلوی ترنج می انداخت و نیم ساعتی او را لای دستهای بیشرمش نگه می داشت و بعد به حال خودش رها می کرد. ترنج دیگر آرام شده بود و گاز نمی گرفت. سینی های کمال درد داشت و تا چند ساعت جای آن می سوخت و زغزغ می کرد. ترنج هر وقت بین دستهای بیشرم او می افتاد، چشمهایش را می بست و به ماهدخت فکر می کرد. کمال راست می گفت: واقعا ماهدخت مرده؟ اگر نمرده پس کجاست؟ چرا هیچ وقت پیدایش نیست؟ چرا به نادر تلفن نمی کند؟ لیلیانا پرسید: شهاب تو کجایی هستی؟ عربی یا ترک؟ گفتم: هیچ کدوم، ایرانیم. گل از گلش شکفت. همانطور که کارتونهای کتاب را می داد دست باربر گفت: جدی میگی؟ پس بذار یه چیزی بهت بدم واسه یادگاری. سر یکی از کارتونها را باز کرد و یک پوشه پر از کاغذ بیرون کشید و داد دستم و گفت: این کتابو بخون. کتاب نبود. دست نوشته های کسی بود که قرار بوده روزی چاپ شوند، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. لیلیانا می گفت این کتاب را یک مرد ایرانی نوشته است. یکی از مشتری های پدرش پاول که سالی دو بار برای خرید قهوه به کولومبیا می رفت. کم کم مرد ایرانی و پاول با هم رفیق شدند. توی یکی از همان سفرها، مرد ایرانی این پوشه و کاغذها را به پاول داده و گفته بود این یک کپی از دست نوشته کتابمه، هنوز چاپش نکردم. دوست دارم تو اول از همه بخونیش، مال تو. لیلیانا می گفت پدرم زیاد کتاب می خواند. چند سال قبل پوشه را به لیلیانا داد و گفت بعضی کتابا مثل موسیقی می مونن. یه بار می خونیشون که ببینی خوشت میاد یا نه. بعد صد بار دیگه باید خوندشون که لذت ببری. این کتابو بخون، حتما خوشت میاد. لیلیانا گفت حالا مال توه شهاب. مرد ایرانی هیچ وقت چاپش نکرده. بابا می گفت حق داشته. کی دلش میخواد پشت کتابش برچسب قیمت بزنه؟ شب از نیمه گذشته بود که تورنج با صدای باز شدن قفل در از خواب پرید. کسی وارد زیر زمین شد. نمیدیدش ولی میدانست که کمال نیست. بوی ماهی نیامده بود. به جایش عطر بهار نارنج زیر زمین را پر کرده بود. فهمید که ماه دخت است و رفت توی بغلش. ماه دخت دستش را گذاشت روی دهن تورنج که صدا نکند. ظلمات بود. فقط برق چشم همدیگر را می دیدند. دست تورنج را محکم گرفت و از پله های زیر زمین بالا رفتند. در حیات باز بود. توکپا از خانه خارج شدند. ماه بهشان نور قرض می داد تا جلوشان را ببینند. توی جاده خاکی وسط دشت دویدند. ماه دخت می لنگید. از کی می لنگید؟ تا حالا کجا بودی ماه دخت؟ ندیدی کمال با من چه می کرد؟ چرا زودتر نیامدی؟ کنار جاده یک دالای آبی پارک شده بود. منتظر تورنج. ماه دخت در ماشین را باز کرد و او را نشاند روی صندلی عقب. یک پاکت زرد روی دامنش گذاشت و نجواکنان گفت این ماشین تو رو یه جایی میبره که نادر رو ببینی. نترس، همه چیز درست میشه. تموم شد. حلالم کن تورنج. بعد پیشانی دختر را بوسید و به او خندید. جای یکی از دندانهایش خالی و سیاه بود. لابد مشتهای کمال خیلی سنگین بودند. ماه دخت با سر به راننده اشاره کرد که راه بیفتد. دالا از جاده خاکی راه افتاد. دوباره دلشوره افتاده بود به جان تورنج. صورتش را چرخاند و پشت سرش را نگاه کرد. فقط مدیترانه را می دید که یک نوار نقره‌ای از نور مهتاب آن را به دو نیم کرده و شبح زنی که لنگان لنگان انگار به سوی سرنوشتش می رفت. لادا دو ساعت در آن جاده سفر کرده و به نیکوزیا رسیده بود. همه جا مثل قیر سیاه بود، مثل قلب کمال، مثل جای خالی دندان ماه دخت. زیا عرق می ریخت و با پا روی سر آچار چرخ می زد. از همان دور داد زد یه میخ رفته توش ای هوا و دستش را به اندازه یک وجب باز کرد. خدا پدر این چرخای تیوبلس بیامرزه. تورنج با نوک کفشش روی ماسه های کنار جاده یک مربع کشید. کاش میتونستم بکشمش. انگار 30 ساله که توی زیرزمین خونش زندانیم کرده. هر شب با یه بشقاب ماهی گندیده میاد سراغم. دستش به هر چی میخوره میگنده. منم گندیدم. زندانبانو باید کشت تا ازش خلاص شد. زیا آنقدر جک را بالا داده بود که ماشین شبیه سگی شده بود که انگار داشت کنار درخت میشاشید. دستم را آرام روی شانه تورنج گذاشتم و گفتم میکشیمش. میارمت بیرون از زیر زمین. یک هو شکست. روانشناس جلوی مریضش با گریه شکست. با خودم گفتم انگار همه ما گرفتار زندانبان من بودیم. من گرفتار رئیس الدنگ و عدد و دایرم. سیامک گرفتار ناتاشا. عزیزش گرفتار زانوی علیل. پدر پونه گرفتار خسروانی. مادرم گرفتار دوری من. شیدا گرفتار مریض به کما رفتش. خورشید گرفتار قاب پونه در انتظار غروب کردن و ترنج اسیر کمال. زیاد داد زد.
زاپاس انداختم بریم.
لادای آبی ته یک کوچه نگه داشت. رانندهش با زبان عجیبی چیزی به ترنج گفت و خودش پیاده شد. در خانه ای را کوبید و منتظر ماند. چراغ بالای در بال بال می زد. انگار یک بچه تخس خاموش و روشنش می کرد. از ته کوچه صدای واق واق سگ می آمد. از بچگی سگ‌ها را دوست نداشت. چرا همه چیزهایی که دوست ندارد اینجا جمع شدند؟ تاریکی، سگ، ماهی آب پز، کمال. ترنج فکر کرد کاش خلبان اینجا بود و او را روی پایش می گذاشت و سوار F14ش می شدند. تا بالای خانه کمال می پریدند و آن را با خاک یکسان می کردند. آنطوری زیر قولش به نوشین هم نمی زد، چون دیگر هیچ بچه‌ای در آن خانه زندگی نمی کرد. تنها ترنج بوده که آن هم روی پای خلبان لم داده است.
بابا من بزنم؟
بزن. دکمه قرمزه روی این دستر فشار بده.
چند بار؟
چند شب زندونیت کرده؟
اندازه چند مش زیر خشک دار زده. مشت گنده.
پس همون اندازه هم دکمه قرمزه رو فشار بده. بمب‌ها مثل سیر خشک از آسمان روی خانه کمال سرازیر شدند. مدیترانه روشن شد. دشت‌ها رنگی شدند. نارنجی، قرمز، آبی. خیالت راحت شد ترنج؟ دیگه کمال نیست که بیاد دنبالت. حالا میتونی نفس بکشی. راننده با یک زن برگشت و در لادا را باز کرد. ترنج خودش را عقب کشید و پاکت زرد را توی مشتش فشار داد. کمال گفته بود همه زندگیش همین پاکت زرد است. زن چیزهایی گفت که ترنج نمی فهمید. صورتش را در تاریکی نمی دید، اما صدایش مهربان بود، مثل ماه دخت. کم کم نرم شد و از ماشین پیاده شد. صدای سگ‌ها دور شدند. راننده چند اسکناس از زن گرفت و سوار لادا شد و رفت. زن دست ترنج را گرفت و وارد خانه شدند. از یک راهپله تنگ بالا رفتند. بوی قهوه می آمد. داخل خانه که شدند، ترنج توانست صورت زن را ببیند. چقدر شبیه نوشین بود. موهایش مثل حریر سیاه روی شانه‌اش افتاده و یک دامن گلدار بلند پوشیده بود که تا قوزک پایش می رسید. نوشین هم از این دامنها تن می کرد. ترنج با احتیاط اطرافش را نگاه کرد. شباهتی به خانه کمال نداشت. یک دیوار حال با کیسه های قهوه پوشیده شده بود. پونه گفت
دوست دارم خونمون تراس داشته باشه. یه تراس بزرگ. توش دوتا صندلی و یه میز گرد جا بدیم که اونجا قهوه بخوریم.
عاشق قهوه بود. دو دستی لیوان را می گرفت و محو زنی می شد که در بخار روی قهوه داغ می رخصید.